بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. ان شاء الله که عباداتتون، روزهاتون، قرآن خوندناتون و به هر حال کارهای خیری که امروز که روز اول ماه مبارک رمضان بود انجام دادید قبول باشه، مورد رضایت پروردگار عالم باشه و ان شاء الله بتونیم در این جلساتی که دور هم دیگه جمع میشیم از معارف اهل بیت علیهم السلام بهره مند بشیم. یکی از نیازهای اصلی انسان، یکی از مهمترین نیازهای هر انسانی این هستش که تو زندگیش آرامش داشته باشه، این هستش که خوب زندگی بکنه، این هستش که تو زندگی حالش خوب باشه، خوش باشه. این به هر حال یه نیازی هستش که هر کسی وجدانن این رو حس میکنه، دوست نداره مضطرب باشه، تنش داشته باشه تو زندگی، اضطراب داشته باشه تو زندگیش. این حق انسان هست و نیاز انسان هست و یه نیاز واقعی و اصیل انسان هست. شما ببینید اولین خطابی که خداوند متعال، اولین خطاب که با آدم و همسرش حوا خطاب کرد، اسکن یا آدم، اسکن انت و زوجک الجنه، سکونت داشته باش. کلمه اسکن یعنی ساکن باش. اصلا مسکن از سکینه و آرامش میاد، یعنی جایی که محل سکینه و آرامشه. باید مسکن اینجوری باشه. حالا ممکنه بعضی از مسکنها محل جنگ هم باشه، ولی اصل توی جایی که محل سکونته این هستش که محل آرامش باشه. خداوند متعال اولین خطابش اینه که اسکن، با آرامش با همسرت زندگی کنید تو بهشت، انت و زوجک الجنه. دلیلش هم خیلی روشنه که انسان نیاز به آرامش داره. چرا؟ نیاز داره به این که حالش خوب باشه، برای اینکه بتونه نقشی که تو عالم داره رو انجام بده، ایفا کن. اگر آدم بخواد واقعا تو عالم، شما نگاه کنید، فرض کنید یه پزشک جراح اگر بخواد جراحی مغز انجام بده، باید با آرامش این کار رو انجام بده. تو اضطراب یه جراحی موفقی نمیتونه داشته باشه. یه معلم اگه بخواد درس بده باید تو آرامش باشه تا بتونه تدریس بکنه. یه مادر وقتی میخواد تربیت بکنه، مادری خودش رو انجام بده، اگر دچار تنش و اعصاب خردی و فشار باشه نمیتونه درست تربیت کنه. یه پدر همینجور، هر کسی همینجور. بنابراین اگر آدم بخواد نقشی که بر عهده‌اش تو عالم هست رو انجام بده، باید آرامش داشته باشه. شما نگاه کنید، از حرفه‌ای ترین نقاش ها گرفته، مثلا فرض کنید پیکاسو، هر نقاشی رو اگه بخواد یه نقش قشنگی روی مثلا اون بوم نقاشی بکشه، باید اون محلی که داره روش نقش میزنه آرام باشه. اگر رو یه اسب تندرو داره میره، اینجا بخواد نقاشی بکنه، یه اسب اینچنینی داره میره مثلا بخواد نقاشی، خب این نقاشی خوبی از آب داره میاد. توی قایق مثلا تندرو که رو موجها داره میره، اونجا بخواد نقاشی بکنه، نقاشی خوبی از آب در نمیاد. باید محل این نقش زدنش آرام باشه تا بتونه اون نقشی که از خودش به جا میاره نقش خوبی باشه. اینجوری هستش دیگه. حتی پروردگار عالم، حتی خدا که بالاترین نقاش تو این عالم هست، میدونید یکی از اسماء خداوند متعال مصوره. مصور یعنی تصویرگر، یعنی نقاش. چون تمام نقش هایی که تو عالم وجود هست، همه ماها نقاشی های خدا هستیم دیگه، نقش های تکوینی خدا، که حافظ میگه خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم. کلک یعنی قلم. خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت، این همه نقش های عجیب زده. خب خود خداوند متعال که این همه نقش به وجود آورده، چون پروردگار عالم سکینه و آرامشش بی نهایته، اصلا صادر میشه از خدا آرامش به کسای دیگه صادر میشه. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خداست که آرامش میده، خودش منبع آرامش و اصل سکینه هست. پس بنابراین ببینید انسان نیاز به آرامش تو زندگیش داره تا بتونه درست تو زندگیش نقشش رو ایفا بکنه و بتونه رشد بکنه. به خصوص در زمان فعلی، این زمانی که الان درش به سر میبریم، به خصوص تو این زمان ما خیلی نیازمون به آرامش بیشتره. خودتون میبینید و هممون داریم اینو حس میکنیم که عالم عالم بحرانه، عالم عالم اضطرابه، عالم عالم تنشه. حوادث مختلف طبیعی و سیاسی و اجتماعی و تو کل عالم، شما ببینید چه خبره. اصلا تو روایاتمون هم داریم دیگه، در آخر زمان فتنه ها و آشوب ها خیلی زیاد میشه. یه بلا هنوز تمام نشده بلای بعدی میاد، اصلا جای نفس کشیدن نمیذاره. یه بلا تموم نشده بعدیش میاد. این لازمه طبیعی آخر زمانه که به هر حال باید دود تو چشم مردم بره تا بفهمن که باید یه کسی بیاد که او قدیسی هستش که از طرف خداوند متعال هست، که خطا تو کارش نیست و بتونه عالم رو مدیریت بکنه، از این فساد و جنایات و خونریزی که تو عالم میشه بتونه نجات بده عالم رو. طبیعتاً عالم عالم پرتنشی هست و تو این تنش ها و اضطراب ها آرامش بیشتر نیازش حس میشه. روانشناس ها اصلا عصر فعلی رو عصر اضطراب نامیدن. درسته که عصر اطلاعات و انفجار اطلاعات و اینجور چیزان بهش میگن، اما اونی که روانشناس ها میگن عصر اضطراب، عصر استرس، که آدم ها تو زندگی های ماشینی، تو زندگی های ماشینی ولو اینکه زندگیشون آسان شده به واسطه ماشین و دستگاه هایی که تو زندگی بشر هست، ولو زندگیشون آسان شده، لباس میخواید بشورید ماشین هست، ظرف میخواید بشورید ماشین هست، میخواید محاسبه بکنید ماشین حساب هست، میخواید این ور اون ور برید ماشین هست، میخواید تماس بگیرید با کسی از این ور تا اون ور دنیا دستگاه هست، ولو زندگی آسان شده، ماشین آسانی آورده اما آسایش نیورده، آسایش نیورده. قدیمیامون با اینکه خیلی کارشون سخت بود، یا آب می‌خواستن بیارن تا سر چشمه باید می‌رفتن، باید مکافات بود، یک نون می‌خواستن درست بکنن مکافات بود تا مثلا گندم رو بیارن و آرد بکنن، ببرن آسیا آرد بکنن، تو تنور بپزن، یعنی صفر تا صدش رو باید خودشون درست می‌کردن، هر خونه‌ای مثلا برای خودش یا هر چند تا خونه با هم دیگه. درست زندگی سخت بود اما در این حال آسایش و آرامش بیشتر بود، آسایش و آرامش بیشتر. اما هرچی اومدیم جلوتر تو زندگی های ماشینی، زندگی ها آسان شد اما آسایش و آرامش و راحتی روحی زیاد نشد. اضطراب ها و استرس ها و افسردگی ها و اختلالات روحی روانی و عقده ها و خودکشی ها و سن سکته اومدن پایین و اینا بیشتر شد. پس ببینید نیاز به خصوص تو این زمان به آرامش 10 چندان هست نسبت به گذشته و آدم واقعا گم شده بشر میدونه این رو. این رو هم من عرض بکنم خدمتون برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، که آرامش و احساس خوشی احساسه، یعنی اول تو درون آدم باید باشه. درسته که اگه بیرون آدم هم خوب باشه تأثیر میگذاره، اگه شغل آدم فراهم باشه، امنیت باشه، اگه رفاه باشه، اگه چی باشه چی، اینا تأثیر میگذاره، آدم آروم بکنه. کمان که برعکس، اگر ناامنی باشه، اگه بیرون آدم مثلا فرض کنید بحران باشه، حادثه باشه، آدم رو مضطرب میکنه. درسته که بیرون تأثیر گذاره اما اصل بیرون نیست، اصل در درونه. بعضی از آدم ها آنچنان خودشون رو ساختن که بیرون پر از بحرانه اما درونشون آرامه، یعنی تو بحران ها آرامش دارن. بعضی هم برعکس، بیرونشون خیلی رفاه و امنیت و بیرون خیلی خوبه اما درونشون بحرانی هست و اضطراب دارن، رو پول غلط میخوره اما در این حال آروم نیست. بعضی از کشورها الان از جهت رفاهی بسیار مرفهن. سوئد 9 میلیون نفر بیشتر جمعیت نداره، یک کشور مدرن و شیک، شاید یه فقیر مالی شما توش پیدا نکنید اما شما درصد خودکشی رو میتونید تو اینترنت یه جستجو بکنید ببینید چقدر درصد افسردگی و خودکشی تو سوئد زیاده، با اینکه یه کشور شیک و مرفه هستش. بیرون خوبه، همه چی قشنگه اما درون تاریکه، درون آرام نیست. بعضی از انسان‌ها یا بعضی از جوامع اینجوری‌اند، در عین آرامش بیرون بحرانی‌اند، چون درون مشکل داره. صادق هدایت یه نویسنده اشرافزاده قاجاری بود، بچه پولدار صادق هدایت، که کتاب‌هاش هم هست، که به خصوص در دهه 20 1320 تا 1330 حدود مثلا فرض کنید 70 سال قبل 70 80 سال قبل یه آدمی بود که خب از جهت مالی وضعش کاملا خوب بود، اشرافزاده بود، قلمش بسیار قوی. سه نفر که از پیشگامان رمان نویسی در ایران بودن، یکی صادق هدایت بود، یکی صادق چوبک بود، یکی هدایت بود. قلم بسیار قلم قوی هستش. من اصلا توصیه نمی کنم کتاباشو بخونیدا، هیچ، چون محتواش بسیار تاریک و پوچه، اما قلم خیلی قوی و جذابه. خب ببینید، این آدم مشکل بیرونی نداشت، شهرت داشت، قلم داشت، شغل خوب داشت، پول داشت، ثروت داشت، از جهت بیرون وضعش خوب بود، اما درونش تاریک بود. لذا شما کتاباشو ببینید، سه قطره خون، بوفکور، سگ ولگرد، موج میزنه از بدبینی، ناامیدی، تاریک دیدن جهان، بی هدف دیدن جهان، پوچ دیدن جهان و توصیه به خودکشی. توصیه به اینکه این جهان موندن نداره توش، که توصیه به خودکشی. یعنی واقعا هنرمندانه این کتابش آدم رو به پوچی میکشونه ها، هنرمندانه این کتابش آدم رو به پوچی میکشونه. خودش دو مرتبه خودکشی کرد و دفعه دومش سال 1330، 70 سال قبل تقریبا بود دیگه، 1330 تو پاریس، همونجا مرد و همونجا دفن شد. ببینید بیرون خوب، اما درون بحرانیه. مهم اینه که آدم چه بکنه که درونش به آرامش برسه، که تو سخت‌ترین بحران شما آرامش داشته باشی. نگاه صادق هدایت به عالم رو ببینید چقدر تاریکی. اینو بذارید پیش نگاه حافظ. نگاه حافظ رو ببینید. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافری است رنجیدن. بلا کشیم، تو بلایی ما، نه اینکه تو راحتی هستیم، تو بلاییم. اصلا مؤمن تو بلاست، البلاء للولا، بلا مال خوبانه. حالا من انشاءالله اگر فرصتی شد، اگر پیش اومد، عرض میکنم خدمتون، انبیا و اولیا دائم تو بلا بودن، تو سنگین ترین بلاها بودن. اصلا نمیتونه آدم فرض بکنه که عالم دنیا یه جایی باشه که مثلا یه کسی باشه که هیچ بلا و سختی نبینه. اونو که نمیشه که. گفت دل بیغم در این عالم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. اگر آدمه، خب به هر حال یه غم و غصه و بلا و مشکلاتی داره. پیغمبر اکرم رفت خونه یه نفری، رفت یه تخم پرندهی، تخم مرغ و تخم کبوتری چیزی بود، از بالای یه تاخچه به هر حال قل خورد، افتاد پایین ولی نشکست، افتاد یه مقدار پایین تر نه. پیغمبر با تعجب نگاه کرد که این تخم پرنده افتاده نشکست. اون صاحب خونه متوجه شد تعجب پیغمبر رو، گفت آقا تعجب میکنید، من تو خونه مثلا بلا مدت هاست نیومده. پیغمبر برانش از اون خونه اومد بیرون، گفت آقا کجا تشریف داشته باشید، ما پذیرایی کنیم. حضرت فرمود اون کسی که بلا براش نمیاد، معلومه که خدا باهاش کاری نداره، معلومه که خدا باهاش کاری نداره. ببینید، گفت ای که از کوچه معشوقه ما میگذری. خدا رحمت کنه حافظ رو، تمام معارف دین تو اشعار و غزلیاتش اومده. ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، ای کسی که از اومدی تو مسیر بندگی، مسیر بندگی خدا، ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشه کند دیوارش. اینجا دیوار داره که سرت میخوره، سرت هم میشکنه، اینجا به هر حال مشکلات داره. ما بلاهایی که بیرون تو عالم بیرون هست که نمیتونیم حذف بکنیم، که اون دست ما نیست. اصلا خدا حکیمانه این بلاها رو گذاشته، حکمت داره. این بلاها رو خدا میتونست نذاره، میتونست عالم دنیا رو عالمی درست بکنه، هیچ رنج و بلا و سختی و مشکل توش نباشه.
خدا بلد بود. اینجور نیست که این رنج ها و بلاها که تو عالم هست کار از دست خدا در رفته باشه و مثلا اینجوری شده. خدا نعوذ بالله رو جهالتش اینجوری درست کرد یا رو سوء مدیریتش بلد نیست مدیریت بکنه عالم این همه آشوب توشه. نه خیر، خدا همین الان عوالمی داره که هیچ رنج و بلا توش نیست. عالم بهشت همین الان هست، هیچ رنج و بلایی توش نیست. عالم ملائکه همین الان هست، هیچ بلا و سختی و مشکلات توش نیست. خدا میتونست عالم دنیا رو همونجوری درست کنه، اما قرار نیستش. حکیمانه خدا مشکلات رو تو این عالم قرار داده تا تو بین دود و آتش انسان بتونه رشد بکنه و بالاترین رشد ها گیرش بیاد. لذا آخر الزمانی ها با اینکه عوامل لغزش و گناه براشون خیلی زیاده، اما اگر کسی بتونه خودشو حفظ بکنه، محبوب ترین کس پیش خدا و رسول خداست. پیغمبر با اصحاب نشسته بود، یه آه کشید، یه آه حسرت کشید، فرمود که کجا هستن برادران من، عین اخوانی. اصحاب که دور پیغمبر بودن گفتن یا رسول الله ما برادرای شما نیستیم. پیغمبر فرمود لا بل انتم اصحابی، شما اصحاب منید. برادران من اون کسانی هستن که در آخر زمان با اینکه ما اهل بیتو ندیدن، ماها رو ندیدن، از رو نوشته ها رو کاغذا ما رو فقط شناختن، یعنی کتابا، اما در این حال با وجود تمام سختی هایی که تو آخر زمان هست بر دینشون ثابت قدمن. من اونا رو دوست دارم، من مشتاق دیدن اونام. تو آخر الزمان اگه کسی بتونه رو دین خودش بیسته، محبوب خدا و اهل بیت. بلاها هست، بلاها حکیمانه هست و کوره امتحان خدا رو تو همه عالم دنیا همین بلاها گرم بکنه، با همین آدم ها امتحان میشن، همین بلاها هست، ما اینو نمیتونیم حذفش کنیم. و عرض کردم حکیمانه قرار داده شده. یه حکمت بلاها این هستش که در خونه خدا بریم بشکنیم، اظهار عجز بکنیم، بگیم خدایا دست ما بر نمیاد، تو یه کاری بکن، بشکنیم در خونه خدا. اگه بلا نبود انسان سر به طغیان بر میداشت، سر جلو خدا خم نمیکرد. من این روایت رو خیلی خوندم، واقعا روایت فوق العاده است. تو علل و شرایع هستش. از امام باقر علیه السلام سوال کردن آقا چرا خداوند متعال انسان رو از بهشت آورد به عالم دنیا؟ خب ما که جدمون آدم بهشت بود دیگه، همونجا زندگی میکردیم تو خوشی، چرا خدا ما رو آورد تو عالم رنج و سختی و بلا و مرگ و میر و مریضی و اینجور چیزا؟ امام باقر علیه السلام فرمود که اگر ما تو اون عالم می بودیم، اگر تو، چون عالم عالم رنج و بلا نیست که آدم اظهار عجز پیش خدا بکنه، اگه تو اون عالم می بودیم سر به طغیان بر می داشتیم. خدا ما رو آورد تو عالم دنیا که بلاها ما رو بشکنه، بفهمیم عاجزیم، بفهمیم کسی نیستیم. امام صادق فرمود 3 بلا اگر نمی بود، خدا تو این عالم نمیگذاش، انسان جلو خدا سرخم نمیکرد. لولا سلاسون لبن آدم ما تعتع رأسه شیئان، الفقر والمرض والموت. یکی فقر، یکی مریضی، یکی مرگ. اگر انسان تو این عالم فقر نمیداشت همه مرفه، اگر انسان تو این عالم مریضی نمیداشت همه سالم، و اگر انسان تو این عالم مرگ نمیداشت همیشه جاودان. خب شما یه لحظه فکر بکنید، انسان هر چی میخواست داشت، همیشه سالم، همیشه هم بود، خب اصلا نیازی نمیدید بره در خونه خدا. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. انسان وقتی خودشو مستغنی ببینه سر به طغیان برمیداره، اما وقتی عاجز خودشو ببینه، فقر فشار بیاره، مریضی فشار بیاره، وقت میره در خونه خدا که خدایی که خالق عالمه، خدایی که همه چی دست او، وقت میشکنه در خونه خدا که خدا من نجات بده. مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی، ایشون تو مشهد از صحن مطهر امام رضا رد میشد از کنار پنجره فولاد که مریض ها خودشونو دخیل میبندن اونجا. خب این قضیه مال 90 سال پیشه تقریبا دیگه که ایشون زنده بود. رد میشد، یه نگاهی کرد این مریضایی که خودشونو دخیل کردن به امام رضا، آه میکشن، التماس میکنن، گریه میکنن، یه نگاهی کرد گفت خوش به حالتون. آروم گفت، ولی یکی از این مریضا شنید، گفت آیا شیخ نفست از جای گرم بلند میشه، ما داریم درد میکشیم، تو میگی خوش به حالتون؟ آیا شیخ حسن علی گفت نه، من به خاطر درد کشیدنتون نگفتم، برای اینکه اگه شما این درد رو نمیداشتید میومدید خودتونو اینجوری ببندید به امام رضا؟ اگه این درد رو نمیداشتید میومدید خودتونو دخیل به امام رضا کنید؟ این درد باعث شد بشکنید در خونه خدا. من از این جهت گفتم. پس این بلاهایی که تو عالم دنیا هست رو نمیشه حذف کرد، حکیمانه گذاشته شده، خدا میدونست داره چی کار میکنه. اونی که مهمه ما خودمونو یه جوری درست بکنیم که بتونیم تو بلا آرام باشیم. بیرون رو نمیشه عوض کرد، درون رو که میشه عوض کرد. تو خودت رو عوض کن. بیرون دست من و شما نیست، خدا همین جوری درستش کرده. ساختار عالم با همین بلاهاش ساخته شده. تو خودت رو یه کار کن که تو بحران آرامش داشته باشی. تو بحران بتونی خودتو نگه داری و آرام باشی. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، حالا امام حسین که جای خود داره اصلا گفتن نداره، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام تو بلایی قرار گرفت که وقتی میخوان مثال بزنن بالاترین بلا رو، بلاهای امام حسین رو مثال بزنن، نه من و شماها، انبیا وقتی میخواستن بلاهای خودشون فشار بهشون میآورد، یا روزه امام حسین براشون خونده میشد یا یه جوری بیاد امام حسین مینداختنشون. اون وقت یه مرتبه بلای خودشون میدن، اه چه سبکه، بلای ما پیش بلای او چیزی نیست. معمولا اینجوری بوده دیگه، تو زیارت عاشورا میخونید مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. یه همچین بلای کمرشکنی برای امام حسین پیش اومد. در زیارت رجبیه، اول رجب، عبارت رو ببینید، عبارت معصوم تو زیارت، اشهد ان دمک سکن فی الخلد، شهادت میدم یا ابا عبدالله که خونت در بهشت برین اونجا برده شد. سه تا خون تو عاشورا برده شد بالا، سه تا خون، یکی خون هست علی اصغر که امام حسین دستی رو گلوش گرفت و پاشید به آسمان که ملائکه بردن به عرش، یکی خون حضرت علی اکبر علیه السلام که باز تو روایت داره ملائکه اومدن اون رو در یک ظرفی، حالا اینا دیگه به تناسب عالم ملکوت دیگه اون ظرف چجوری بود، بردن بالا، و یکی خون خود سید الشهدا، خون خود امام حسین که در زیارت رجبیه، همین زیارت که مال اول ماه رجب هست، اشهد ان دمک سکن فی الخلد، شهادت میدم که خون شما ساکن در خلد برین، در بهشت برین خداوند متعال، و قشعرت له ازلت العرش، ارکان عرش خدا داره میلرزه تا وقتی که این خون منتقمشون بیاد، و قشعرت له ازلت العرش مع ازلت الخلائق، ارکان خلائق و ارکان عرش خدا با این خون و این ظلمی که اتفاق افتاد میلرزه، و بکت کم السماء و الارض و سکان الجنان و البر و البحر، تمام آسمان و زمین و ساکنین بهشت، خیلی عجیبه اینا دیگه از فهم امثال بنده بیرونه، و سکان الجنان ساکنین بهشت، و البر و البحر ساکنین خشکی و آب، همه به خاطر شما گریه کردن، همه به خاطر شما، به خاطر این مصیبت شما گریه کردن. همونی که محتشم کاشانی گفت در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، گویی عزای اشرف اولاد آدم است، خورشید آسمان و زمین نور مشرقین، پرورده کنار رسول خدا حسین. خب حالا شما نگاه کنید، من مقصودم اینه، وقتی ابا عبدالله تو گودال قتلگاه قرار گرفت، یه اوج بلا وقتی قرار گرفت، خب ارکان عرش خدا می لرزید، تو ملکوت عالم قوغا بود، ملائکه، روایت از امام باقر علیه السلام، زجت الملائکه بالبکا و النهیب، ملائکه زجه می زدن، زجت الملائکه بالبکا و النهیب، زجه می زدن به خداوند متعال، عرض کردن ملائکه الهنا اتصفه امن قتل صفوتک و ابن صفوتک، آیا میگذری از کسی که داره برگزیده تو، فرزند برگزیده تو رو داره اینجوری داره میکشه؟ اتصفه و میگذری؟ ملائکه فریادشون بلند شد، خداوند متعال فرمود قرو ملائکتی، آرام بگیرید، قرار بگیرید، قرو ملائکتی. بعد پروردگار عالم یه صحنه بهشون نشون داد، اینا کلمات امام باقر، من دارم براتون میخونم، خداوند متعال یه صحنه‌ای به ملائکه نشون داد که و کشف اللهم ان الائمه من ولد الحسین، از ائمه، از فرزندان حسین براشون کشف حجاب شد، یه مکاشفه شد، دیدن دور همه حلقه وار نشستن، یکی اون وسط ایستاده، یکی ایستاده، خداوند متعال چون اون لقب امام زمانه که مستحب به ایستادن، من اونو نمیگم. خداوند متعال فرمود به هازا انتقم منهم، من با این ازشون انتقام بگیرم. شما صبرتون کمه، شما صبرتون کمه، من کل عالم رو میبینم. برای خدا تمام عالم از اول تا آخر یه لحظه است، یه لحظه است. خب شما نگاه کنید، حالا مقصودم اینه، ببینید نتیجه گیری. تو این بلای سنگین که ملکوت عالم به فریاد و قوغا در اومد، امام حسین تو گودال قتلگاه آرام آرام یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای نفس مطمئن و آرام که عالم در آشوب و تو در آرامشی، ارجعی الی ربک، ماموریت تمام شد دیگه، بیا ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، هم تو از خدا راضی هستی، هم بالاتر خدا از تو راضیه، راضیتن. مثلا این خطاب یا ایتها النفس المطمئنه مولا عبدالله تو اونجاست، تو سنگین ترین بلا. ببینید اینم یه آدمه، اینم یک انسانه که تو بحرانی ترین و سنگین ترین بلا آرامه. ما باید به این سمت بریم. ما بیرون رو نمیتونیم عوض کنیم، بلاها رو برداریم، دست ما نیست، دست ما نیستش که. اما درونمون رو میتونیم، به خصوص تو آخر زمان که آشوب ها و فتنه ها و بلا ها زیاد، درونمون یه کاری بکنیم که بتونه آرامش داشته باشه. هنر اینه و این شدنی است و این شدنی هست. انشالله حالا شبهای آینده یه مقداری راجع به همین مسئله صحبت میکنیم که به هر حال چه کارهایی باید کرد که آدم درونش آرام بشه، تو بحران ها از دست نره، بتونه حالا به تعبیر این تعبیر تو این بحثی که میخوام خدمتتون عرض کنم تعبیر رسایی نیست، ولی بتونه مدیریت بحران داشته باشه. آدمی که معمولا خودش تو بحران دست پاچه بشه، دست پاشو گم بکنه، نمیتونه مدیریت داشته باشه، نمیدونه چیکار کنه وقتی خودش دست پاچه است. ولی وقتی خودش رو تونست آرام نگه داره، اون وقت میتونه بیرون رو، دیگران رو هم میتونه آرام نگه داره. رضوان خدا بر امام راحلمون، بعضی از دوستان بزرگوار که سنشون اقتضا میکنه اول انقلاب تو اون سختی ها و هر حال تو اون اوضاع جنگ هم شروع شد، یعنی ماها که هنوز فرض کنید به عنوان مثال ندیده بودیم هواپیمای عراق بیاد بالای تهران یه مرتبه مثلا بمبی بریزه، خب خیلی هم مضطرب شده بودن. امام همون شب یه صحبتی کرد با اون آرامش دریایی خودش، فرمود یه دزدی اومد یه سنگ انداخت رفت، یه دزدی اومد یه سنگ، همه رو آروم کرد. اگه خود امام مضطرب بود و دست پاچه بود، همه دست پاچه تر از او بودن. ولی آدمی که خودش آرامه، اینجوری میتونه به دیگران هم آرامش بده. این مهمه که به این برسیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزا آقای ملکی تبریزی رو، رضوان خدا برش. من همین عرض میکنم، بحثمو جمع میکنم. ایشون خب استاد حضرت امام بود، استاد بعضی از بزرگان دیگری که به هر حال در قوم از مراجع بودن بود، فقیه، عارف، بسیار با عظمت. یه روز عید قدیر خونش مهمان دعوت کرده بود از شاگردا و از مؤمنین، یه نهار بده، اطعام روز قدیر که مستحبه، خونش همه بودن. میگن شاگرداش میگن ما نشسته بودیم، یه مرتبه دیدیم صدای شیون و گریه از داخل خونه بلند شد، فهمیدیم یه حادثه بدی اتفاق افتاده، اینجوری جیغ میکشیدن خانمایی که داخل بودن. آقا سریع بلند شد رفت تو، رفت قسمت اندرونی، بعد از یه مقدار دیگه برگشت. حالا داخل چه اتفاقی افتاده بود؟ نوه ایشون که 3-4 سالش بود افتاده بود تو آب انبار خونه و خفه شده بود. قدیم که آب لوله کشی نبود، آب رو انبار میکردن توی استخر مانندی، توی جایی آب رو خونه ها، تو خونه ها انبار میکردن، آب انبار بهش میگفتن، که گاهی موقع پله میخورد میرفت پایین. این بچه 3-4 ساله کسی مواظبش نبود، رفت روی این پله ها لیس خورد، افتاد تو اون آب انبار و مثل یه استخر بزرگ. خانواده اومدن دیدن که این خفه شده، صدای شیون و گریه به خاطر این بود. میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رفتن همه رو نشوندن، گفتن ما باید مواظب این بچه می بودیم که نبودیم. دیگه گریه کنید، اما عید مردم رو عزا نکنید، آروم گریه کنید. شروع کرد تسلی دادن و یه مقداری براشون چیز گفتن. بعد بلند شد اومد. اونایی که تو مجلس بودن میگن اومد تو مجلس نشست، روز عید رو عید برقرار کرد. یک ذره چهرهش چهره غمگین و افسرده و گرفته و پژمرده و اینا نبود، باز همون شوخی و بگو بخند و روز عید رو عید نگه داشت. خدا رحمت کنه آیت الله شیخ عباس تهرانی میگه من اونجا بودم تو اون جلسه، میفهمیدم که حادثه بدی رخ داده، خجالت میکشیدم تو چشای آقا نگاه کنم که ما نشستیم بخواستیم بلند شیم بریم. میرزا عباد آقا به ما گفت آقایون بشینید، نهار تهیه شده، امروز روز جشنه. میگه نگاه داشت ما رو، نهار رو همه خوردن و بعد یکی یکی وقتی همه رفتن به چند نفر از شاگردای خصوصیش گفت آقایون امیرالمومنین علیه السلام امروز به ما عیدی داد. امیرالمومنین شوخی نمی‌کرد، کنایه و طعنه نمی‌زد، میفهمید که خدا یه نظر کرد، یه چیزیه، میفهمید. من بخوام اینو بگم، این خیلی هنره. یه موقع هستش که آدم نعوذ بالله میخواد با خدا بجنگی، یک تیکه میندازه، یه تیکه میندازه. امیرالمومنین امروز مثلا به ما اینجوری عیدی داد، مثلا گویی یه زخم زبون میخواد به امیرالمومنین بزن. ابدا این نبود، اعتقادش این بود که یه عیدی به ما داد. نوه ما از دنیا رفت، بیستید اینجا یه چند نفرتون به ما کمک بدیم این بچه رو دفن کنیم. ببینید میرزاده های ملکی میدونه که این ملک خدا داره، میدونه که تو این عالم یک ملکول بدون اجازه خدا جابجا نمیشه، حتما حکمتی داشته. این بچه یه حکمتی داشته که اینجوری شده، هزاران ملک موکل بر این بچه مأموریت داشتن نگهش دارن، خدا بهشون گفت برید کنار. الان این بچه دیگه اجلشه، اون ملک موکل رفت کنار و این اتفاق برای بچه افتاد. ما علتشو نمیدونیم چرا این بچه مرد. شما تو قرآن همتون سوره کهف رو دیدید، حضرت خضر وقتی زد یه بچه رو کشت، یه بچه تو کوچه داشت بازی میکرد، حضرت خضر زد کشت. حضرت موسی بهش اعتراض کرد که لقد جئت شیئا نکرا، کار منکری انجام دادی، این بچه رو برای چی کشتی، این بچه گناهی نکرده بود. حضرت خضر پشت پرده این داستان رو نشونش داد، به موسی نشون داد که این بچه اگر بزرگ میشد هم خودش کافر میشد، تا ابد تو جهنم میمون، هم پدر و مادرشو کافر میکرد. این بچه اگر بزرگ میشد تا ابد تو جهنم بود. من 70 سال عمر رو ازش گرفتم، میخواست تو دنیا 70 سال زندگی کنه دیگه، 70 سال رو گرفتم ولی ابدیت رو بهش دادم، ظلم بهش نکردم. حضرت اسرائیل هزاران جان میگیره، تو اعتراض نمیکنی. اگه تو مهربانی، او خالق مهربانیه، اگه تو مهربانی، او بی نهایت مهربانه، او بی نهایت مهربان هست. از این جهت آرامه، با خدا درگیر نیست. از این جهت گفت امیرالمومنین علیه السلام امروز به ما عیدی داد. بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. انشاءالله بتونیم تو این دنیای پر آشوب و پر اضطراب بتونیم آرامش رو برای خودمون به دست بیاریم. شبهای بعد من راجع به این مباحثی رو عرض خدمتتون خواهم داشت. پیغمبر اکرم شهادت امیرالمومنین رو پیشاپیش بهش گفته بود. چند جا پیغمبر امیرالمومنین رو خود حستمیر بگی با پیغمبر داشتیم توی باقی، توی کوچه باقی میرفتیم، خلوت بود. پیغمبر منو بغل کرد، سر من رو به سینه چسبون، بلند بلند شروع کرد گریه کردن. گفتم یا رسول الله برای چی گریه میکنی؟ گفت میبینم که محاسنت با خون سرت رنگین میشه. پیغمبر یکی از مصیبتاش این بود که بچه هاشو میدید گریه میافتاد، چون میدونست این آخرشون چیم. امام حسین میگه جدن پیغمبر وارد خونه شد، خیلی با نشاط بود، خیلی با نشاط. میگه تا نشست چشمش افتاد به مادرم زهرا، دیدم یه مرتبه بغض کرد پیغمبر و اشک. یعنی سیلی خوردن حضرت زهرا رو میدید، فرق شکافته امیرالمومنین رو میدید. این خبر رو قبلا بهش داده بود، بارها به پیغمبر اکرم، به امیرالمومنین خبر شهادت رو داده بود که کما پیش خودتونم شنیدید داره که وقتی امیرالمومنین ضربت خورد، فلم ما زربه، وقتی ضربت خورد لم یتعوه، ناله و فریاد نزد و صبر و احتسبه، صبر کرد و با خدا حساب میکرد. قائلا افتاد در حالی که میگفت بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، افتاد و با یه دستمال سرشو گرفت. چون هنوز قبل از نماز بود، مردم نماز صبح بخواستن بخونن، دور حضرت جمع شدن. امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن گفت حسن جان شما بخون، شما نمازه، ولی خودش افتاده بود. تعبیر این هست که خیلی این تعبیر عجیب، یرمق به طرفهی الاسما و لسانه یبهد الله و یسبه، با گوشه چشمش به آسمان نگاه میکرد و ذکر میگفت و ذکر میگفت. من یه جمله عرض میکنم، همین مصیبت من باشه. یا امیرالمومنین، امام حسین هم وقتی افتاد همون ذکر شما رو گفت، یعنی وقتی تیر خورد به سینش و دیگه نتونست رو اسب بنشینه، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله افتاد. تا اینجاش با پدر بزرگوارش امیرالمومنین شبیه بود. وقتی هم افتاد رو زمین، صورتش رو زمین گرم کربلا که افتاد، با گوشه چشمش امیرالمومنین چون خیالش از خانوادش راحت بود با آسمان نگاه میکرد. اهل روزه اینجوری هم میفهم. اما امام حسین تدیر و طرفن خفیان الی رحلک و بیتک، به خیمه هاش نگاه میکرد چون خیالش از خیمه هاش راحت نبود، میدونه ساعتی بعد این خیمه ها دوچار تاخت و تاز میشه. خدایا به آبروی امیرالمومنین و سید الشهدا دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.